بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بغلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. با کمال افتخار سلام میگم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و گرامی و پیشاپیش تبریک عرض میکنم عید الله اکبر، عید سعید قدیر خم، عید اکمال دین رو خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و گرامی در سراسر کره خاکی انشالله به برکت نام نامی اهل بیت حسن و طهارت و حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام ساعات و لحظات بر وفق مرادتون باشه. خیلی خوش اومدیم به شبکه جهانی ولایت و خیلی خوش اومدیم به پرسومان تاریخی. امروز هم افتخار دارم در خدمت استاد عزیزم حضرت حجت الاسلام المسلمین جناب دکتر جباری باشم و خدمت استاد عزیزم حاج آقا سلام میگم و این اعیاد رو خدمتتون تبریک عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و عزیزان بیننده و تبریک عرض میکنم اعیادی که در ماه ذوالحجه پشت سر گذاشتیم و در پیش رو داریم. ولادت با سعادت امام هادی سلام الله علیه رو در 15 ذوالحجه پشت سر گذاشتیم. هر شود که همطور که تعبیر فرمودید بزرگترین عید، عید الله الاکبر، عید سعید قدیر رو پیش رو داریم. هرچی تبریک بگیم کم هست. انشالله که خداوند متعال همه ما رو موفق بدارد که قدرشناس قدیر باشیم و انشالله بتوانیم دینمون رو در حد وسع و توانمون نسبت به این عرض میکنم که نعمت بزرگ الهی ادا بکنیم
انشاءالله با امید خدا. در این روزهایی که پشت سر گذاشتیم و پیش رو داریم چند مناسبت هست که نام فدک درش هست، قتل عثمان درش هست و عید سعید قدیر خم. اگر به صورت خیلی کوتاه و مختصر به این موارد بفرمایید بعد بریم چند مورد کلیپ هست که اونا رو ببینیم و انشاءالله پاسخ خوب باشیم.
بله خواهش میکنم. بله همطور که اشاره فرمودید از مناسبت‌های مربوط به ولایت در واقع اونچه که پشت سر گذاشتیم بنابر شواهدی 14 ذوالحجه روز اعطاء فدک بوده به فاطمه سلام الله علیها. در این باره خب بحث خیلی میشه کرد. من فقط به صورت اجمال عرض می‌کنم که رد شیم از این بحث. حالا فدک رو خب درباره زیاد میشه سخن گفت، عزیزان بیننده هم طبعا استحضار دارن، آگاهی هایی درباره فدک دارند. فدک یک سرزمینی بود که در سال هفتم از اراضی و دهکدهی بود در واقع که طایفه ای از یهودیان در اونجا ساکن بودن. مجموعه از سرزمین های بخش شمالی مدینه در با فاصله بیش از 160 کیلومتر در شمال مدینه در مسیر شام خیبر بود، با این فاصله وادی القرا بود، تیما بود و فدک، این 3-4 محل. و رسول خدا صلی الله علیه و آله به خاطر شیطنت های یهودیان خیبر ناچار شدن در سال هفتم سپاهی عازم بکنن، خب منجر به پیروزی بر خیبر شد. به دنبال اون همینطور بر مناطق دیگر که تیما و وادی القرا که بعضیش هم باز با جنگ مثل وادی القرا ناچار شد پیامبر جنگ کنه، بعضیش با صلح مثل فدک. اهل فدک دیگه دیدن که پیامبر وقتی حریف خیبر شد دیگه اینا که دیگه حساب کار خودشون کردن و راضی به صلح شدن. چون عرض صلح بود استراحاً در فقه، لذا میشه استراحاً بر اساس آیات سوره مبارکه حشر از اراضی فی میشه جزء مقوله فی میشه یا تحت انفال داخل میشه که بخش فی. فی هم اصطلاحاً تحت اختیار رسول خدا صلی الله علیه و آله و حاکم اسلامی قرار میگیره، اراضی فی و انبال فی. و مثل اراضی بن نظیر در سال چهارم با غنیمت فرق میکنه، در اونجا که با جنگ فتح میشه مثل خیبر، بعضی بخشش با جنگ بعضی قلعه ها فتح شد. در غنائم جنگی خب خمسش به پیامبر میرسه طبق آیه خمس سوره مبارکه انفال و 4/5 بین رزمندگان تقسیم میشه. و اما فی این چنین نیست. این پیشینه رو عرض کردم از این باب که رسول خدا صلی الله علیه و آله بعد از عرشبت که این غزوه خیبر و بعد از بازگشت از این غزوه مدتی گذشت، خداوند متعال به پیامبر اکرم به واسطه جبرئیل امر ابلاغ کرد که آت ذلقربا حقه، نزول این آیه شریفه، آت ذلقربا حقه با نزول این آیه مصداقا این ذوالقربا فاطمه سلام الله علیها تعیین شد. پیامبر مأمور شد فدک رو اعطا بکند به فاطمه، بنابراین فدک بعد از این قصه جزء ملکیت فاطمه در آمد. دلیلش هم در بعضی روایات گفتن قدرشناسی خداوند متعال از خدیجه بود و اموالی که خدیجه صرف اسلام کرد. و خب طبیعی بود که فاطمه سلام الله علیها ولو مالک اراضی فدک بود، اما خب زندگیش نام زندگی ساده زاهدانه بود که خب همه در تاریخ شنیدیم هیچ کسی گزارشی نکرده که نعوذ بالله زندگی فاطمه یا امیرالمؤمنین زندگی اشرافی بوده باشد از درآمدهای فدک.
بله.
سالانه درآمدهای خیلی فراوانی به مدینه می آمد، اون خب همه صرف به هر حال فقرا مساکین و مسلمین میشد. و این به هر حال مناسبت روز 14 ذوالحجه روز اعطاء فدک به فاطمه بود. منتهی حالا قصه هایی داره فدک بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله، متاسفانه در دهمین روز بعد از، بنابر نقل ابن ابوالحدید در شرح نهج البلاغه او تاریخ رو بیان میکنه، میگه 10 روز گذشت از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله که ابوبکر کسانی فرستاد و اخرج و کلاء فاطمه من فدک، کارگزاران فاطمه سلام الله علیها، کارگران کارگزارانی که اونجا بودن رو، اما اون محصولات رو به هر حال می فروختن به حساب رسی می کردن، اینها رو اخراج کرد و در اختیار گرفت فدک رو. بلیزا همین امر موجب شد فاطمه سلام الله علیها به عنوان اعتراض 2 حرکت انجام بده. یک حرکت نزد خود ابی بکر رفت به همراه ام ایمن و اینها، و یک حرکت دیگر هم خطبه فدکیه که در مسجد خواند که حالا دید این مدار این وارده این نمیخواییم بشیم که بحثش مفصله.
درسته. و اما عید سعید قدیرخم در پیش رو هست، عید الله الاکبر، عید اکمال دین و فریاد بلند مظلومیت حضرت علی علیه السلام هست. امروز داشتم این مطلب میخوندم خیلی جالب بود، در این مطلب نوشته بود که اگر کسی به دادگاهی مراجعه بکنه با 2 شاهد حقش رو میگیره، اما حضرت علی علیه السلام 100,000 شاهد داشت که شاهد خورده شدن حقش بودن.
این که فرمودید بله اتفاقا مضمون روایتی است از امام صادق سلام الله علیه که حضرت عرض میکنم که اشاره به همین نکته کردن، کسی با 2 شاهد میره حقش رو میگیره امیرالمؤمنین، که در روایت که در تفسیر عیاشی هست 10,000 هست، 5,000 از مدینه، 5,000 از غیر مدینه. البته بحثی است درباره عدد
تعداد
جمعیت حاضر در غدیر، اما به هر حال اصلا بگید 1,000 نفر، نه بیشتر، نه 10,000، نه 20,000، نه 70,000، که حالا بحثی است در این باره. و متاسفانه به هر حال این حق از حضرت گرفته شده.
اگر موافق باشین اولین کلیپ رو ببینیم، صحبت های شما رو بشنویم.
بله، حالا من باز قبل از اینکه وارد بشیم یه 2 مناسبت دیگه بهتون اشاره شد عرض بکنم و بعد رد شیم. ما همونطور که اشاره فرمودید 18 ذوالحجه خب عید غدیر هست، اما بله. این روز مصادف هست در سال عرض میکنم که 35 هجری، مصادف با روز شورش مردم و اعتراض مردم بر عثمان و قتل عثمان. و خب این یک حادثه تاریخی که بحث خودشو داره، اما از اون طرف انعقاد خلافت بیعت ظاهری مردم و خلافت ظاهری بر امیرالمؤمنین سلام الله علیه که خب مردم دیگه هجوم آوردن به در خانه امیرالمؤمنین. و این روزها بعد از 18 ذوالحجه روزهایی است که مردم با اصرار از امیرالمؤمنین خواستن که به هر حال اون حضرت خلافت رو بپذیرد، و حضرت هم به ناچار پذیرفت، یعنی امامت مال حضرت بود، منتها فضای مشوهی بود که معاویه و امثال اینها رقم زده بودن. حضرت می‌خواست مردم رو آماده بکند برای روزهای سختی که در پیش هست. برای
مثلا
اون انکار اولیه حضرت برای این بود که اونها آماده تر بشن.
بسیار عالی. دوستان از اولین کلیپ رو پخش بکنن، در خدمت استاد خواهیم بود.
اینها روز 18 ذیحجه به گونه‌ای با شکوه برپا می‌کنند که حتی از عیدی که پس فردا هست با شکوه‌تر نزد اونها، زیرا تنها روایتی که می‌توانند روش مانور بدهند همین مسئله غدیر هست. دیگه چیزی از امامت و از ولایت و از وصایت و از هر شود که علی و فرزندانش ندارن جز این، و این هم ساختگیست به روایتی که خود دارن، کاملا دروغ هست. ما در اسلام 2 عید بیشتر نداریم، عید قربان که پس فرداست و عید فطر که بعد از ماه مبارک رمضان هست در اول ماه شعبان. بنابراین اون چیزی که آقایون اسمش گذاشتند عید قدیر، خب چون که هیچ روایت دیگه ندارن، آیه‌ای نیست، حدیثی نیست که علی را این چنین با قدر و با منزلت و از پیامبر و از همه چیز بالاتر بداند، جز این روایت اینها تغییرش دادن، چرخش دادن، مفهومش را به معنی جانشینی تبدیل کردن و این هم باز یک نوع دستکاری و خیانت در گزارش تاریخ.
تاریخ سازی بازم، تحریف تاریخ.
بله عجیبه. حالا من دو بحث هست در ادامه برنامه، به اون محور دوم اشاره میکنم که انکار عید بودن قدیر و اینکه عید در اسلام همون دو عید فطر و قربان هست که ایشون اشاره بهش کرد، حالا شواهد اون رو انشاءالله عرض میکنم، و اینکه به خصوص در شیعه این عید در طول تاریخ بوده، مورد تاکید معصوم علیهم السلام بوده. اما اون نکته اولش رو من اینجا سعی میکنم که بهش بپردازم در حد وسعت برنامه، و اون عرض کنم که انکار مسئله قدیر و نسبت دادن صرفا به شیعه، که شیعه این رو عرض کنم که ساخته در واقع و پرداخته و به عنوان تنها سندش، به عنوان تنها سند شیعه برای ولایت امیرالمومنین مسئله قدیره و هیچ نص دیگری فلان ندارن، که این خب از عجایبه. عزیزان بیننده اگر مختصر آشنایی و مطالعه هم در ارتباط با تاریخ و روایات داشته باشن که قطعا همینطور هست، خب طبیعتا به صرف شنیدن این سخنان خود عزیزان پاسخها در ذهنشون نقش میمنده و بی انصافی در این نوع سخن گفتن کاملا آشکار میشه. این که اولا غیر از قدیر شیعه هیچ مستندی و نصی برای امامت امیرالمؤمنین سلام الله علیه نداره، عین بی انصافی است و عین انکار حقایق تاریخی است. چون قدیر یک نقطه اوج هست، یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اون موقعیت قدیر رو که در اونجا مسلمانان فراوانی که در حج اون سال که سال آخر عمر رسول خدا صلی الله علیه و آله بود شرکت کرده بودند، خب موقعیت مختنم بود. خداوند متعال این تکلیف رو بر دوش پیامبر قرار داد که از این موقعیت بعد استفاده بشه. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس، آیه 67 سوره مبارکه مائده. خب این قصه قدیر اوج، اما غیر از قدیر خب ما شواهد فراوانی داریم از مواردی که رسول خدا صلی الله علیه و آله تأکید بر وصایت و خلافت و امامت امیرالمؤمنین کرده. آغازش با جریان یوم الانذار، یوم الدار در مکه بود و انذر عشیرتک الاقربین، آیه شریفه سوره شعرا که نازل شد، پیامبر اکرم بنی هاشم بنی عبدالمطلب جمع کرد و اون مجلس میهمانی و اینکه ان هذا اخی و وصیی به خلیفتی فیکم. بعد از اون در مواقف متعدد رسول خدا صلی الله علیه و آله اشاره به بحث وصایت به خلافت امیرالمؤمنین کرده، به خصوص مثلا حدیث منزلت که هم در جریان مکه اینو فرموده، هم در پس از هجرت این رو رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود، و حدیث خاصف و نعل، و عرض میکنم که حدیث متعددی، حدیث ثقلین، امثال اینها که پیامبر اکرم فرمود که حالا دیگه مجال ورود به اون نیست. این در این ارتباط که نصوص فراوان هست غیر از قدیر. در قدیر خب یک موقعیتی پیش آمد منحصر به فرد، همونطور که اشاره شد، و رسول خدا یک خطبه رسمی خوند در جمع عموم مسلمان ها. شاه بیت کلام پیامبر اکرم در اون خطبه این هست: من کنت مولا فهالله علی مولا. این شاه بیتشه که بسیاری نقل کرد، بسیاری فوق تواتر. یه وقت هست که حدیثی خبر واحده، یه وقت خبر مستفیض، یعنی چند نفر نقل میکنن، یه وقت متواتره، یعنی اونقدر نقل میکنن که انسان یقین میکنه دروغی تو کار نیست، یا فوق تواتره، یعنی تعداد و طرق انقدر فراوان میشه که اصلا جای انکار نیست. و من عرض میکنم اگر کسی بیاد چنین ادعایی بکند، ادعای دروغ و کذب بکند و انکار
سوادی نداره،
بر نشون میده که اوج بی سوادی است. چون هم علمای عامه هم که راجع به قدیر بحث کردن اصلش رو انکار نکردند، بلکه
در باید کیفیت و چگونگی
دلالتش بحث کردن. مثلا گفتن که مولا به معنای مثلا دوست و ناصر و یاور و امثال اینها، اینو بحث کردن. ولی کسی راجع به سندش بحث بکند، بحث کردن همان و اثبات بیسوادی همان. من باز عزیزان بیننده رو ناچارم ارجاع بدم به همین کتاب ارزشمند الغدیر که دستم هست، جلد اول کتاب الغدیر، چون بهترین سند ماست، مستدلترین سند ماست و منبعی است که مرحوم علامه امینی عمرش رو سر این کتاب گذاشت، از جهت اینکه اهتمام داشت صرفا از منابع اهل سنت جمع بکنه این کتاب رو. و جلد اول این کتاب وقتی که ایشون آغاز میکند به بیان جریان غدیر، اجمالا جریان غدیر رو ذکر میکنه و بعد وارد میشه در معرفی کسانی که حدیث غدیر رو نقل کرده اند در منابع اهل سنت، عرض میکنم
متعددن،
چون اصلا
هیچ ارتباطی به منابع
از طرق اهل سنت، از صحابه، صحابه‌ای که در نگاه برادران اهل سنت خب در اوج تقدس هستند و اینها، و نام صحابی میاد در نگاه به هر حال حاله ای از تقدس اونا رو فرا گرفته در نگاه ما هم این، اما نه همه صحابه، صحابه‌ای که به هر حال عامل به وظایفشون بودن اونها قطعا همطور در نگاه ما هم. خب مرحوم علامه امینی از 110 صحابی، ایشون یک به یک از صفحه 14 شروع میشه، روات و حدیث الغدیر من الصحابه، به ترتیب الفبا ایشون میاد از 110 تا صفحه هر شود که 61 کتاب، 110 نفر از صحابه رو با ذکر اسناد ایشون معرفی میکنه که حدیث غدیر رو نقل کردن. از کردم شاه بیت نقلشون اون چه که مشترک میان همه این هاست همون جمله است،
من کنتم مولا
فاضل علی مولا، با اضافاتی که بعضیشون دارن. این اجمالا که حالا من یکی دوتاشو اشاره میکنم از باب نمونه، منتفعلا آمار رو عرض میکنم. بعدشون وارد میشه در صفحه 62 جلد اول الغدیر، روات حدیث الغدیر من التابعین، از میان تابعین. عزیزان بیننده مستحضرید، تابعین اصطلاحا به کسانی گفته میشه که اینها پیامبر رو درک نکردن اما صحابه رو درک کردن، و از میان تابعین ایشون عرض شود که حدود 84 نفر تا صفحه 72 الغدیر، 84 تابعی رو نقل میکند که اینها ناقلان حدیث غدیر بودن. بعد ایشون میاد طبقات و روات من العلماء، از عالمانی که اینها از میکنم که نقل حدیث غدیر رو کردن در آثارشون،
بله،
تعداد بسیاری رو از میکنم که ایشون نام میبرن، حدود 360 نفر تا صفحه از شود که 150 و بله.
اینها همه همونطور که اشاره فرمودین از منابع اهل سنت هست.
اهل سنت هست. تا صفحه 151 جلد اول 360 عالم اهل سنت،
بله،
اینها رو در طول تاریخ همونطوریشون نقل میکند که
درسته.
اینها ناقل حدیث و راوی حدیث غدیر بودن، نقل کردن روایاتی که از صحابه و تابعین بوده. و بعد وارد میشه در کسانی که تألیف درباره حدیث غدیر کردن.
درسته.
خب این من فقط الان اجمال بحث رو کردم و آمارش رو، حالا از باب نمونه یکی دو تا ارشاد که از این روایاتی که از صحابه نقل شده.
درسته.
ابو هریره رو خب برادران عام اهل سنت به خصوص قبول دارن و خیلی از روایاتش رو نقل میکنن، چون به ترتیب الفا مرحوم علامه امینی بله. اینها رو نقل کرده، با ابو هریره شروع میکنه در صفحه 14 جلد اول، که ابو هریره یکی از ناقلان حدیث غدیر هست با طرق مختلفی که عرض میکنم که اینجا ایشون نقل کرده در منابع متعددی، به نقل از ابو هریره در عرض شود که تاریخ خطیب بغدادی، تهذیب الکمال، فی اسماء الرجال، مناقب خوارزمی و دارالمنصور سیوطی و این منابع متعدد، این مضمون رو که من کنت مولا فاضل علی مولا رو به نقل از ابو هریره، به دنبالش میاد از میکنم که ابو لیلای انصاری،
درسته،
به عنوان صحابی دیگر باز نقل میکنه این جمله رو که با سند خودش میگه که قال ابی دفع النبی از عبدالرحمن ابن ابی لیلا از پدرش نقل میکنه، میگه که پدرم اینچنین گفت که دفع النبی صلی الله علیه و آله الرایت یوم خیبر الى علی ابن ابی طالب، روز خیبر پیامبر اکرم پرچم به دست علی علیه السلام داد و به دست علی علیه السلام فتح انجام شد و اوقفه یوم غدیر خم، روز غدیر خم علی رو سرپا کرد و از اون کنم که کنار خودش ایستند و دست علی رو بالا برد. فاعلم الناس انهم مولا کل مؤمن و مؤمنه، به مردم اعلام کرد که علی مولای هر مؤمن و مؤمنه است. و به همین ترتیب از اون کنم که از دیگر صحابه شمید، حتی از برخی از اصحاب صحابیات، مثلا از ام سلمه، از اسماء بنت امیس، امثال اینها که صحابیاتی که در جریان غدیر خم حضور داشتند از اونها نقل میکند، و یا مثلا امهانی خواهر امیرالمؤمنین سلام الله علیه. به همین ترتیب جالب این که در برخی از این روایات این تعبیر هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله قبلش اقرار میگیره از مردم که الست اولا بکن من انفسکم، مثلا در روایتی که برا ابن عازب انصاری اوسی نقل میکنه، میگه که رسول خدا صلی الله علیه و آله در حجة الوداع عرض میکنم که ما رو در یک منزل نگه داشت، فامر بالصلات جامعه، از صلات جامعه یعنی اعلام بوده که مردم تجمع بکنن، فاخذ بيد علی فقال الست اولا بالمؤمنین من انفسهم. این از این باب عرض میکنم که بعضی از این برادران اهل سنت که تلاش کردن معنای مولا رو به معنای دوست بگیرن، ناصر و یاور بگیرن، این جمله پیامبری که بهترین قرائنه که معنای دوست ندارد، بلکه معنای ولایت داره و اولویت در تصرف در امور داره. درست. چرا؟ چون پیامبر به همین معنا در اقرار میگیره الست و اولا بالمؤمنین من انفسهم، آیا من ولایت بر مؤمنین ندارم نسبت جانهاشون، بر اساس همون آیه شریفی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و اموالهم. قالوا بلا، مردم اقرار کردن که بله این چنین هست. قال الست اولا بكل مؤمن من نفسه، مجددا پیامبر اکرم اقرار گرفت که آیا نسبت به هر مؤمنی از جان خودش، نسبت به خودش من اولویت ندارم، ولایت ندارم بر او. قالوا بلا، وقتی که این اقرار رو گرفت، قال فهذا ولی من انا مولاه، این علی ولی هر کسی است که من مولایم، هستم، به همون معنایی که اقرار گرفت. بعد فرمود که اللهم وال من والاه و عاد من عادا. این خب چیزیش که هم در عرض میکنم که کتاب الخصائص نسائی که از علمای صحاح سته اهل سنت از تاریخ خطیب بغدادی، تفسیر طبری و دیگر منابع. حالا من دیگه خیلی وارد نمیشم چون متعدد این نمونه هایی که عرض شد، فقط آمار رو عرض کردم. عزیزان بیننده هم خب به حمدالله به برکت فضای مجازی دسترسی به این منابع بله همه دارن، یعنی متن الغدیر رو کسی بخواد ترجمهش رو یا خودش رو راحت میتونه از فضای مجازی استخراج بکنه. جلد اول با همین بحث از شد آغاز میشه.
من یه فرصت در از شما بگیرم، یه بخش کوتاه رو ببینیم، برمیگردیم ان شاءالله برسیم به اون بحث تابعین دیگه، فرمودین درسته؟
بله. حالا
بسیار عالی. بینندگان عزیز همچنان همراه هستیم با پرسمان تاریخی از شبکه جهانی ولایت، یک بار دیگه عید الله اکبر، عید سعید غدیر خم رو خدمت یکایک که شما تبریک میگم.
علی نبودم این نور سجودم، این زندگی و هستم همه ای، جان پیمبری ساقی کنسری، عشق و قران فاطمه ای، مقایی قدنمایی بچه ملانی، مالایی قلت وفایی حبل اللانی، اول مسلمان هی در روح قرآن، هی خورشید تابان، باب علم و ایمان، دو نبودم این نور سجودم، این زندگی و هستم همه ای، جان پیمبری ساقی کوثری، عشق و قران فاطمه ای، علی 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 علی
در بین روزا نداره ندید، میگم مثل یاره گل فاطمه، امیری علیون و نعم الامیر، علی 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 حیدر، علی 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 حیدر، مولای کرامت دریای سخاوت معنای سعادت، ای صبح صادق ای ماه ولایت، شهراه هدایت نور بی نهایت، قرآن ناطق، علی 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 حیدر، علی 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 حیدر، دست خدا توی باب رجا توی در همه پهنای زمین، بر همه دلبری فاتح خیبری هستی تو مولا مثل حسین، آقایی قبل نمایی وجه اللهی، ای فاروق اعظم مولای دو عالم، ای اول مسلمان،
الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين و اولاد المعصومين علیهم السلام. باز هم تبریک عرض میکنم، عید الله الاکبر، عید سعید قدیر خم، عید ولایت و خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و گرامی. در فرصت پیشین کلیپی پخش شد که این برادر بزرگوارمون گفتن که عید سعید قدیر خم اصلا وجود خارجی نداره، و همطور که استاد اعظم دکتر جباری هم اشاره فرمودن، اگر از اندک سوادی کسی برخوردار باشه و اندک دسترسی داشته باشه به منابع، میبینی که این ادعا از پای و اساس باطل است. و خب انشالله که خدا توفیق بده یه مقدار سواد ما بره بالاتر، بتونیم نگاه جامعه تری داشته باشیم به وقایع تاریخی دور و برمون. حاج آقا اشاره داشتم به کتاب القدیر، و نزدیک به 110 نفر اگر شما نگاه صحابه که مواردی رو متواتر در خصوص من کنت و مولا فعاد و علی و مولا و اتفاق روز عید قدیر بیان فرمودم، رسیدیم به تابعین.
بله، همطور که عرض کردم از تابعین هم حدود 84 نفر رو مرحوم علامه امینی اسامیشون با ذکر اسناد و منابع ذکر میکند به عنوان کسانی که ناقل حدیث قدیر بودن، و بعد 360 نفر از علما رو در طول تاریخ میاره. من با از اینا میگذرم، در صفحه 152 هم جلد اول وارد میشه در المؤلفون فی حدیث القدیر، کسانی که درباره حدیث قدیر تألیف داشتند. خب طبری یکی از علمای معروف اهل سنت هست، متوفای 310 هجری. طبری رو کمتر کسی هست که نشناسه با توجه به تاریخی که
بله.
هم تاریخ معروفی دارد، تاریخ الامم و الملوک، و هم تفسیر داره، هم فقیه بوده، به هر حال یک عالمی بوده که در عرصه‌های مختلف قلم زده. ایشون در تاریخش حدیث قدیر رو ذکر نمی کنه. نقل کردن که بعد گویا برای جبران و تدارک میاد کتابی رو می نویسه با عنوان طرق حدیث القدیر یا کتاب الفضائل. درباره این کتاب و حجم این کتاب بعضی از علمای اهل سنت اقرارهای عجیبی کردن. من فقط تأکید رو این قسمت میخوام بکنم که جناب طبری که دوره حیاتش مصادف با تقریبا دوران غیبت صغرا بوده دیگه،
بله.
310 در دوره غیبت صغراست، و یک عالم معروف اهل سنت مقیم بغداد در دوره غیبت صغرا اون چنان واقف هست نسبت به طرق حدیث قدیر که این کتاب رو تألیف میکنه، کتاب الولایه فی طرق حدیث القدیر، که عرض میکنم که ذهبی که از علمای معروف اهل سنت هست در طبقاتش این تعبیر رو دارد، بلما بلغ محمد ابن جریر. انگیزه طبری از تعلیف این کتاب ابتدا ذکر میکنه، میگه به خبر رسید که ابن ابی داوود تکلم فی حدیث قدیر خم، بهش خبر رسید که آقای ابن ابی داوود همون سجستانی ایشون بحثی داره در حدیث، یعنی انکار کرده حدیث قدیر خم رو دیگه، تکلم فی یعنی انکار کرد. وقتی نشین عمل کتاب الفضائل و تکلم فی تصحیح الحدیث، این کتاب الفضائل رو نوشت و در اونجا اثبات کرد صحت این حدیث قدیر رو. بعد آقای ذهبی میگه، این جملهش جالبه، ذهبی میگه که رأیت مجلدن من طرق الحدیث لابن جری، یک مجلدی از این کتاب رو دیدم، فندهشت له، دچار دهشت شدم، ولی کثرت تلک طرق، از بس که این از طرق متعدد این حدیث رو در اونجا نقل کرده بود، من دچار دهشت شدم. این اقرار آقای ذهبی است با این سندی که علامه امینی عرض میکنم که در اینجا نقل میکنه. و همطور یاقوت حموی، ایشون باز همطور نقل کرده، اینکه جناب طبری کتاب فضائل علی ابن ابی طالب را نوشته و تکلم فی اوله به صحت الاخبار الوارده فی قدیر خم. و به این آقایی که کلیپش پخش شد ما همین مقدار ارجام داریم، اگر مختصر انصافی باشه، این علمای عامه هستن که در طول تاریخ از قرن سوم بگیر قرن چهارم و هم قرون بعد آثار این چنین تدوین میکنن در جمع‌آوری صرفاً طرق این حدیث. و یا مثلا ابن کثیر دمشقی معروف در تاریخش البدایه و نهایه جلد 11 صفحه 146 وقتی که ترجمه طبری رو میخواد بکند معرفی بکنه، میگه انی رأیت له کتابا جمع فیه احادیث قدیر خم فی مجلدین ضخمین. میگه من براش این کتابی دیدم در دو مجلد ضخیم از آقای طبری، و کتابا جمع فیه طرق حدیث طیر، حدیث طیر مشوی که معروفه، میگه یک کتابی فقط طرق حدیث طیر رو طبری جمع کرده بود. و نسبه الیه ابن حجر فی تهذیب التهذیب، ابن حجر هم اون کتاب رو بهش نسبت داده. و این به هر حال یک نمونه بود از علمایی که به تعبیر مرحوم علامه امینی مؤلفان در حدیث قدیر هستن. به دنبال این مرحوم علامه امینی نمونه های متعددی از کسانی که در طول تاریخ این حدیث رو در آثارشون آوردن و تدوین کردن. ابن عقده مثلا که عالم زیدی هست، به دنبالش باز مثلا کتاب الولایه ابن عقده رو باز معرفی میکند که در اونجا با 105 طریق حدیث قدیر رو نقل کرده. و از اون هم که این هم نقلیاتی که علمای اهل سنت از ابن عقده معمولا نقل کردن در قرون بعد، چون اون متوفای 333 هست، تقریبا معاصر جناب طبری است. من به همین مقدار بسنده میکنم و دیگه برای فردی که مختصر انصافی داشته باشد،
اگر در خانه کسی هست یک حرف بس
هست، یعنی واقعا هیچ کسی نمیتونه انکار وقوع جریان قدیر رو بکند، انکار صدور جمله رسول خدا صلی الله علیه و آله در شأن امیرالمؤمنین من کنت مولا فهذا علی مولا رو بکند. و نکته سوم اینکه خب مرحوم علامه امینی باز یکی از بحثای خوبی که در همین جلد دارن بحث درباره مفهوم ولی هست و مولا هست.
بله.
معانی متعددی که خب در کلام عرب برای این ذکر کردن رو بیان میکند و یک به یک رد میکند که مثلا فرض کنید که معنای معتق و معتق آزاد کننده آزاد شده که خب این درباره امیرالمؤمنین صدق نمیکنه. معنای به اصطلاح حب و محبت و محبوب و دوستی، ناصر و دوست و امثال اینها، ختم کلام مرحوم علامه امینی اینه که ولی و مولا در کلام عرب اون معنای اصلیش همون معنای ولایت هست، سرپرستی. معنای سرپرستی هست. و این معنای سرپرستی وقتی گرفتیم دیگر معانی در دل خودش داره، یعنی کسی که سرپرست مؤمنین شد محبوب مؤمنین هم باید باشه و دوستش هم باید داشته باشن، یاریش هم باید بکنن و دیگر معانی مندرج هست در
لطیفی. میگو حضرت رسول گفت کسایی که جلو رفتن بگیم برگردن، اونهایی که نیومدن صبر کنه برسن. این همه مردم رو درگیر یک اتفاق میکنه که مثلا بیاد بگه حضرت علی دوست منه.
دوست منه نکته تاریخی خوبی است که از تاریخ اشاره فرمودید، که این قرینه‌ای که در معمول این روایات آمده که پیامبر اکرم در ظهر گرم
سوزان
به اصطلاح حجاز مردم رو جمع بکنه، اونا که رفتن بازگردن صبر کنن، دیگران میان و سه روز هم اونجا بمانه.
بله.
تینا تاکید هست تا سه روز، میگه پیامبر اکرم بیعت مکرر گرفت، یعنی کسانی که می اومدن باز طبق نقل بعضی از بزرگان بیش از یک خطبه بوده. این نکته است که حالا من به بینندگان عزیزم این رو اشارتاً عرض میکنم که ممکنه بعضاً سوال بشه، چون این روایاتی که در این طرق صحابه و تابعین و فلان هست، بعضی به اختصار گفتم پیامبر ما رو جمع کرد و فرمود که الست اولا بکن من انفسکم، مثل ما گفتیم بلا، قال من کنت مولا فاض علی مولا. میگن اگر اینه، پس این خطبه مفصل غدیر که حدود 13-14 صفحه هست و با طرق چندگانه ای در کتاب های مطرح ما، مثل کتاب الاحتجاج مرحوم عرض میکنم که تبرسی قرن ششم، در کتاب روضت الواعظین فتال نیشابوری، در کتاب الیقین مرحوم ابن طاووس با چند طریق آمده، از امام باقر سلام الله علیه نقل شده، از زید ابن ارقم نقل شده، با یه طریق دیگر از حذیفه ابن یمان نقل شده، با دو سه طریق و اسناد قابل قبول نقل شده. خب خطبه مفصلی است که زید قدیر هم خونده میشه. اون چی؟ پس این جمله کوتاه چی که گفته میشه؟ پاسخ این هست. دیدم مرحوم علامه سید جعفر مرتضی عاملی یک تبیین خوبی کرده. ایشون میفرماد که در برخی از گزارش ها هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله دم ظهر ما رو جمع کرد و عرض میکنم که این جمله رو گفت. تو بعضی هست که عشیه هنگام شامگاه پیامبر اکرم این خطبه رو برای ما خوان، مثلا در مستدرک حاکم نیشابوری تعبیر است که در شامگاه عشیه پیامبر جمع کرد. جمع ایشون نسبت به این لطیفه ایشون فهمد، این نشون میده که بیش از یک خطبه بود.
مکررن هی تاکید کردن حضرت رسول.
بیش از من خودم یک نکته ای رو عرض میکنم با اون این که خب با توجه به بحث بلاغت، این که رسول خدا مردم چون تو گرما هستن فعلا هنگام ظهر اصل مطلب رو بیان کرده، من کنت مولا فاض علی مولا به صورت کوتاه
این خبر رو اطلاع رسانی کردن،
صبر کرده پیامبر اکرم، کسانی هم که چه بسا از راه میرسن اونها ملحق میشن استراحت
بکنن
و استراحت بکنن. شب که شد هوا یه مقدار خنک شد، اینجا دیگه فرصتی است پیامبر مفصل بیان کرده. وارد اون خطبه غدیر که انسان میشه، در خطبه غدیر پیامبر کولاک کرده واقعا، یعنی بحث اوصافی برای ائمه علیهم السلام مکرر بیان کرده، چه امیرالمؤمنین چه ائمه دیگر، و غیر از اون هم اشاراتی دارد به حضرت حجت سلام الله علیه و با اوصاف فکر کنم 18-19 وصف برای امام زمان سلام الله علیه پیامبر اکرم در اونجا بیان میکنه.
بسیار کلیپ بعدی رو ببینیم اونجا.
خواهش میکنم
کلیپ بعدی رو دوستان اگر امکان داره پخش بفرمایید.
که چرا شیعان حضرت علی به زعم آخوندها در همون زمان حضرت علی، شیعان حضرت علی، شیعان حضرت حسن، شیعان حضرت حسین، شیعان زین العابدین، شیعان صدر اسلام اگر شیعه بود، اگر نبوده که هیچ، اگر شیعه بوده چرا روز غدیر خم را به عنوان عید جشن نگرفتن؟ حالا خود حضرت علی مثلا تواضع نشون داد، گفت آقا من که نه این کار نمی کنم، حضرت حسن هم همینطور، حضرت حسن. بله شیعیانشون چرا، اونها چرا روز عید رو، روز غدیر خم رو به عنوان عید جشن نگرفتن؟ این اجماع وجود داره بی این که شیعیان حضرت علی و شیعیان حضرت حسن، شیعیان حضرت حسین روز غدیر خم هیچ دلیلی برش وجود نداره که روز غدیر خم رو به عنوان عید جشن گرفته باشن. این اجماع بین شیعه و سنی هیچ اختلافی وجود نداره، چون هیچ قولی، هیچ روایتی وجود نداره که ثابت کنه شیعیان در زمان حضرت علی، بعد از حتی بعد از شهادت حضرت علی، بعد از وفات حضرت حسن، بعد از شهادت حضرت حسین، این شیعیان اومده باشن و روز غدیر خم رو به عنوان عید جشن گرفته باشن.
بله.
خب ایشون ادعای اجماع کرد، چه کنیم با اینجور ادعاها؟ ادعای اجماع خیلی آسانه، اما اثبات اجماع ظاهرا کمی دشواره. من باز ارجاع میدم به همین جلد اول الغدیر و منبع دیگری که باز از منابع اهل سنت هست، از منابع دو سه تا از منابع تاریخی اهل سنت، که بحث عید بودن غدیر رو هم رسول خدا صلی الله علیه و آله برش تأکید فرمود، هم امیرالمؤمنین در دوران خلافتشون و هم ائمه بعدی مثل امام صادق سلام الله علیه، مثل امام رضا سلام الله علیه، در ادوار مختلف ائمه تأکید میکردن به شیعیان که امروز عیده، امروز ویژگی هایی دارد، مراسمی دارد. منتها اگر مراد ایشون است که چرا شیعیان
اون زمان چراغانی نکردن، شربت شیرینی پرش
مشخصه، مگر حکومت
خفقانی که اون زمان بود،
از زمانی که در بدن میگشتن دنبال یک شیعه که اون رو به سلابه بکشند، بین دیوارها قرارشون بدن، مگر هارون کم از این شیعیان در بغداد در دیوارها گذاشتن شیعیان رو و دیوار رو کار کردن رفت بالا؟ این بغدادی که الان هست بناش بر اساس این وضعیت بوده
شیعیان.
و خب این یک توقع باطلی است که شیعه در زمان حضور ائمه علیهم السلام در اون فضای خفقان جشن گرفته باشد، اما به محض اینکه یک حاکمیتی برای شیعه پیدا شد در دوره آل بویه که با سند من عرض خواهم کرد، در دوره آل بویه رسما جشن گرفتن غدیر را در بغداد، که حالا واکنش اهل سنت هم عرض خواهم کرد. تا قبلش من عزیزان رو ارجاع میدم به همین جلد اول کتاب شریف القدیر صفحه 283. من تا قبلش مرحوم علامه امینی 60 روایت 60 طریق رو جالبه 60 طریق رو نقل میکنه که شیخین و بلکه خلفای سگانه ابوبکر و عمر و عثمان خلفای سگانه در غدیر آمدن و تبریک گفتند به امیرالمؤمنین. پیامبر اکرم وقتی که اعلام کرد ولایت امیرالمؤمنین فرمود هنئونی به ولایت علی، به من تهنیت بگید، به من پیامبر بیاید تبریک بگید، شاد باش بگید به خاطر ولایت علی، هنئونی به ولایت علی. پیامبر امر کردند به من تبریک بگید، لذا رفتن تبریک گفتن، هم به پیامبر تبریک میگفتن هم به امیرالمؤمنین. و اتفاقا باز متن پیامبر اکرم یه جملاتی رو فرمود که القا کرد که مسلمان ها اونها رو بگن، پیامبر میگفت اونها تکرار میکردن برای بیعت با امیرالمؤمنین سلام الله علیه. ایشون در این آدرسی که عرض میکنم جلد اول القدیر صفحه از کنم که 272 به بعد تا 283-60 روایت رو نقل میکند، موارد تهنیت گفتن خلفای سگانه به امیرالمؤمنین در قدر، همش از منابع اهل سنته. بخ بخ، حالا گاهی مرد بخن بخن میگن، بعضی میگن بخ بخ، حالا یکی از بزرگان میفرمود که همون به به فارسیه، رفته به عربی بخ بخ شده. بخ بخ یا بخن بخن لکه یا علی اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه، اینها در تکرار شده در این مواردی که ایشون نقل میکنه از خلفای سگانه و دیگر صحابه که در ادامه آمده. به دنبال این بحث در صفحه 283 مرحوم علامه امینی نمونه هایی رو از روایات رسول خدا صلی الله علیه و ائمه علیهم السلام که بیان کردند برای اینکه در میان مسلمان ها تثبیت بکنن عید بودن غدیر رو و برتر بودن غدیر از اعیاد دیگر، که چون ما غیر از غدیر سه عید دیگر داریم دیگه، یکیش عید فطر، عید قربان و جمعه و عید غدیر به عنوان عید چهارمون تا برتر از اونها در این روایات آمده. روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله اینجا هست که من اون رو عرض میکنم. این روایت در تفسیر فرات کوفی آمده و سندش نقل میکنه از امام صادق سلام الله علیه، حضرت از پدر بزرگوارشون و از پدرانشون، تا میرسه قال رسول الله صلی الله علیه و آله یوم غدیر خم افضل و اعیاد امتی، روز غدیر خم برترین عیدهای امت من است. و هو الیوم الذی امرنی الله تعالی ذکره به نسب اخی علی ابن ابی طالب علما لامتی، این روزی است که خداوند متعال من رو مأمور کرد علی رو به عنوان یک علم نشانه برای هدایت امت قرار بدم. یهتدون به این من بعدی، که بعد از من به وسیله علی مسیر هدایت رو طی کنن. و هو الیوم الذی اکمل الله فیه الدین، خداوند این روز دین رو کامل کرد. و اتم علی امتی فیه النعمه، بر امتم نعمت رو تمام کرد. و رضی لهم الاسلام دینا، مضمون همون آیه شریفه کما یعرب عنه قوله صلی الله علیه و آله حدیثن تا آخر. بعد بجز این فرات کوفی حافظ خرگوشی هم که از علمای اهل سنت هست این رو اشاره کرده روایت رسول خدا رو، و این تعبیر هنئونی هنئونی که اشاره کردم در روایت حافظ خرگوشی آمده. بعد میرسه اصل امیرالمؤمنین سلام الله علیه، دارد که در دوره امیرالمؤمنین سلام الله علیه در یک سالی روز جمعه و روز غدیر یکی شده بود، همزمان شده بود، حضرت خطبه خوندن در اون روز و از اشاره کردن که ان الله عز وجل جمع لكم معشر المؤمنین في هذا اليوم عيدين عظيمين كبيرين، خداوند در این روز دو عید بزرگ و کبیر رو برای شما جمع کرده. ولا يقوم احدهما الا بصاحبه ليكمل عندكم جميع صنعه، تا حضرت میاد از میکنم که اشاره میکنه در انتهای این صحبتشون به عید غدیر. فانزل على نبيه صلى الله عليه واله في يوم الدهر ما بين به ان ارادته في خلصائه و ذوي اشتباهه و امره بالبلاغ، خداوند در اون روز غدیر امر کرد به اینکه پیامبر ابلاغ بکند. و ترک الحفل به اهل زیغ و نفاق و ضمن له اسمتهم منهم، خداوند تضمین کرد که اهل نفاق نمیتونن صدمه به پیامبر و اینها برسونن و الله یعصمه که من الناس. بعد جالب امیرالمومنین در دنبالش میفرماد که خب آدابی داره عید، عودوا رحمکم الله بعد انقضاء مجمعکم به توسعه لعیالکم، امروز وسعتی بدید به خانوادتون، مثلا غذایی تهیه کنید، خرید خوبی انجام بدید، و بالبر به اخوانکم نسبت به برادرانتون نیکی کنید، و شکر لله عز و جل علی ما منحکم، شکر خدا رو نسبت به این نعمتی که خدا بهتون داده به جا بیارید، و اجمعوا یجمع الله شملکم و تبارو یصل الله الفتکم، به هم نیکی کنید، خداوند شما رو به هم وصل کنه، نزدیک کنه، و تهادوا نعمت الله کما منکم به ثواب، هدیه بدید به هم دیگه. اینا به آداب عید هست دیگه که امیرالمومنین بیان میکند، کما منکم به ثواب یلا اضعاف الاعیاد قبله او بعده، که این عید ثوابش چندین برابر کارهایی که امروز انجام میدید، چندین برابر ثواب دیگر اعیاده. در ادامه روایات رو مرحوم علامه امینی نقل میکنند از اصحابی که خدمت امام صادق سلام الله علیه رسیدن در روز عید قدیر یا غیر از اون، همطور خدمت امام رضا سلام الله علیه رسیدن، و امام صادق سلام الله علیه در پاسخ به اونها که میگفتن که آیا غیر از عید قربان و عید فطر که خب متبادل بود این دو روز عیده، فرمودن که نه عید بزرگتری وجود دارد، نعم افضلها و اعظمها و اشرفها عند الله. این روایت رو فرات ابن احنف از امام صادق سلام الله علیه نقل کرده،
علمای اهل سنت.
بله نه، حال فرات ابن احنف از علمای شیعه است.
شیعه.
بله این روایت رو عرض میکنم که از امام صادق سلام الله علیه، از اصحاب امام صادق بوده فرات. بله. ابن احنف، غیر از اون فرات کوفی صاحب تفسیره. از امام صادق نقل میکنه که قال قلت و جعلت فداك للمسلمين عيد افضل من الفطر والاضحى و يوم الجمعه و يوم عرفه. آیا برای مسلمان از روز فطر و قربان و جمعه و روز عرفه عید دیگری با فضیلت‌تر وجود دارد؟ قال فقال لی نعم افضلها و اعظمها و اشرفها عند الله منزلتن هو اليوم الذي اكمل الله فيه الدين و انزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام دينا. و همطور از امام رضا علیه السلام که به هر حال اینها نشون میده در عصر حضور ائمه علیهم السلام به شیعیان تأکید میکردن، آقا با چه جرأتی ایشون ادعا میکرد که اجماع وجود دارد که این عید در
میان همین الان اگر تو امروزیش بخوام بگیم در سرزمینایی که فرقه زاله و وهابیت در اونجا حکومت دارن اجازه میدن شیعیان
بگیرن. بله.
جشن و عید بگیرن. بله. اگر اجازه میدن که خب. بله. اون زمان هم این اتفاق میفته.
خیلی کسی بخواد تقریبی به ذهن بکنه، طبیعتا باید همین جوامع امروزی رو که متاسفانه خفقان درش وجود داره در نظر بگیری و تطبیق کند این رو بر اون دوره. خب از این که بگذاریم، من عرض میکنم از شواهد تاریخی دال بر این که بعد از عرض کنم که دوره غیبت صغرا که حکومت آل بویه آمدن، حاکمان آل بویه در بغداد حکومت در دست گرفتن، اونتا بنی العباس رو سرنگون نکردن، اونها در موضع ضعف وجود داشتن، اما در واقع حاکمی دست آل بویه بود.
بله.
فضای خوبی فراهم شد برای شیعه، در این فضا عرض میکنم که زمینه فراهم شد که قدیر عید گرفته بشه. یکی از اسنادی که در ارتباط داریم، حال کتابم خوب معرفی کنم، کتابی که دست من هست کتاب تاریخ تشیع در ایران هست از جناب آقای رسول جعفریان. عزیزان بیننده خوبه با این کتاب آشنا بشید، انصافا تلاش خوبی کرده ایشون. این از این باب باز تأکید دارم بر شناخت نسبت به این کتاب که همین حضرات وهابیین خیلی تلاش میکنن که تشیع ایران رو مربوط به دوران صفویه و اینها بدونن، بگن بله ایران فضای سنی داشت از دوره صفویه با شمشیر صفویه شیعه. ایشون قرن به قرن شواهد متعدد آورده از مراکز و مناطق شیعه نشین در ایران و آداب و مراسم شیعی که وجود داشته. از میکنم که در جلد دوم این کتاب صفحه 693 راجع به عید قدیر و پیشینه قدیر در طول تاریخ ایران بحث خوبی داره. ایشون از عرض میکنم که المنتظم ابن جوزی، عبدالرحمن ابن جوزی، متوفای 598 از علمای قرن ششم، از اهل سنت، کتاب المنتظمش در تاریخ ملوک و الامم یا امم و الملوک، در اونجا جلد 14 صفحه 196 اشاره میکنه هم به بحث عاشورا که با آمدن در حوادث سال 358 که مصادف با هم دوره حاکمیت آل بویه در بغداد هست، میگه که در این سال هم مراسم عاشورا برپا شد، عزاداری رسمی علنی در کوی و برزن، و هم عید قدیر، جشن قدیر رو مردم به پا کردن در دوره آل بویه. و میگه شیعه به شادی و سرور پرداخت، زینت و مهمانی و غیر اینها داشت و عرض میکنم که رواج کامل پیدا کرده بود در این دوره. مورخ سنی دیگری که باز اشاره به این مسئله میکنه، ابن عماد حنبلی صاحب شذرات الذهب هست، در جلد سوم صفحه 130 شذرات الذهب ابن عماد، اون هم اشاره میکنه که شیعیان در این دوره عید قدیر رو برپا داشتن، عید قرار دادن، آنها در برابر بعد نیه که شیعه که اومد این رو برپا کرد و رسمی کرد عید قدیر رو، اهل سنت هم اومدن در مقابلش یه چیز رو عید دیگری علم کردن، خیلی عجیب و شاید مسخره از کنم به تعبیری. چرا؟ چون تا اون سال اصلا بحث یوم الغار مطرح نبود، اومدن 8 روز بعد از روز 18 همه ذوالحجه،
بله،
میشه تقریبا 26 ذوالحجه، یوم الغار رو به عنوان عید مطرح کردن، این روزی که ابوبکر و همراه پیامبر وارد غار شد، در حال که از جهت تاریخی هم تطبیق نمیکنه، چون بحث هجرت پیامبر و ورود پیامبر به غار ثور اول ربیع الاول، اول ربیع الاول ربطی به این ندارم. اون فضای رقابت های شیعی سنی در بغداد اونقدر بود که اینا بر نتابیدن اینکه شیعیان چطور عید داشته باشه ما نداشته باشیم، خیلی عجیبه. میگه اونها یوم الغار رو درست کردن 8 روز پس از 18 ذوالحجه، در 26 مدعی شدن که در این روز رسول خدا با ابوبکر در غار مخفی شده. من خود این ابن عماد میگه که این جهل و غلط هست و این درست نیست، چون ایام غار به یقین در ماه صفر یا در اول ماه ربیع الاول بوده. و همطور ابن جوزی هم همطور که عرض شد در کتابش اشاره به همین بحث یوم الغار میکنه. خب این شاهد خوبی است داله بر این که به هر حال مسئله قدیر به عنوان یک عید هم مورد تأکید رسول خدا بود، هم مورد تأکید امیرالمؤمنین بود، هم مورد تأکید ائمه بعدی بود، شیعیان رو و مسلمان ها رو ترغیب و تشویق میکردن، تأکید میکردن برای اینکه امروز رو حسابش از دیگر ایام سال، از دیگر اعیاد جدا بکنن، پاس بدارن. اونتا خب وقتی که فضا آماده نبود برای جشن‌های عمومی، طبیعتاً هر کسی در محفل خصوصی خودش، و به محض اینکه این فضای خفقان و شدت و زیغ و اینها برداشته شد، این شاهد تاریخی است که در بغداد، در بغداد که حنابله قدرت وجود داشتن، اما شیعیان از این فضای حاکمیت آل بویه این چنین استفاده ای رو کردن.
ما 3 دقیقه دیگه فرصت داریم جمع‌بندی بفهمید موارد امروز رو.
بله، به هر حال عرض میکنم با توجه به این شواهد تاریخی که وجود داره در ارتباط با مسئله قدیر به لحاظ تاریخی و هم به لحاظ وسعت روایات و کثرت روایات، تکلیف ما سنگین‌تر میشه.
بله.
وقتی که در فضای رسانه‌ای امروز مواجه میشیم با بی‌انصافی‌های این چنین، عزیزان بیننده تنها راهش این هست که ما اطلاعاتمون رو نسبت به این گزارش‌های تاریخی، نسبت به این مدارک، اسناد بالا ببریم، چون خدای نکرده اگر اطلاعات محدود باشه فضای شبه پراکنی امروز خیلی آسان هست، یعنی پیدا میشن کسانی که در اوج بی تقوایی علمی، بی انصافی علمی، بدیهیات تاریخی رو منکر بشن و ممکنه که اذهان ناآگاهی تحت تأثیر قرار بگیرن. طبیعتاً امیرالمؤمنین سلام الله علیه، رسول خدا صلی الله علیه و آله و اهل بیت عصمت طهارت این حق رو برگردن همه ما دارن که هم آگاهی خودمون رو بالا ببریم و هم آگاهی بخشی داشته باشیم انشاءالله.
خیلی سپاسگزارم استاد جباری. در این محکمه که اتفاق می‌افتاد، نگیم محکمه، عنوانش تنها دلیل و برهان عقل هست و اینکه همونطور که استاد ازم جای جباری هم اشاره فرمودن، اندک مطالعه اگر داشته باشیم به مستندات بسیار ارزشمندی میرسیم و ادعاهای کذبی که صورت میگیره حالا یا بر اساس اون بی‌انصافی است یا به نظر این حقیر بر اساس بی‌سوادی هست که برخی از بزرگواران دارن، انشالله که یه مقدار مطالعه رو سر لوحه کار خودشون قرار بدن در کنار اینکه خب موارد دیگه رو انجام میدن. بسیار سپاسگزارم. بار دیگه تبریک میگم خدمت شما و انشالله سایه پر از مهر و محبت حضرت علی علیه السلام و فرزندان گرامیشون بر زندگیتون مستدام باشه. خیلی متشکرم از شما بینندگان عزیزم، بسیار سپاسگزارم که با یکی دیگه از برنامه‌های پرسمان تاریخی همراه بودین. شاعر خیلی خوش سروده که هیدر شدی تا پشت در هیدر بکوبند، جاگ ملائک نیست بال و پر بکوبند. زهرا دلش می‌خواست ذکر یا علی را روگ عقیق سرخ پیغمبر بکوبند، سنگ علی را فاطمه بر سینه کوبید، باید که این مهر را بر هر منبر بکوبند. یک بار دیگه تبریک عرض میکنم خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز، انشالله در این روزهای بسیار خجسته که نفس به نفس و لحظه به لحظه داریم نزدیک میشیم به عید الله اکبر، عید اکمال دین، عید ولایت، ملتمسین به دوره از دعای خیر خودتون محروم نکنید. انشالله به برکت نام نامی اهل بیت اسلام و طهارت و وجود نازنین آقا امیرالمومنین علی علیه السلام به همین زودی اول خبر خوش فرج آقامون امام زمان از جلال تعالی فرج و شریف رو بشنیم و بعد هم ریشه کن شدن ویروس منحوس کرونا و انشالله شادی به سراسر جهان برگرده و روز عید قدیر در کنار حجت الله العظم حضرت ولی اصر راه و ناله الفدا جشن بسیار مفصلی رو برگزار بکنیم. امشب هم شب زیارتی امام حسین هست، انشالله که امشب هم ما را از دعای خیر خودتون محروم نکنید. بسیار سپاسگزارم به اتفاق استاد عزیزم جناب دکتر جباری و برنامه‌های خوب شبکه جهانی ولایت، از حضور شما خداحافظی میکنم. عیدتون مبارک و خدا نگهدار شما.